ببخشید من این فهمی پرسش نشده شد. در ادامه صحبت شما الان یک چیزی هست به اسم آفرینشگر یا آفریننده یا نویسنده، یک کسی هست به اسم خوانشگر خواننده، و یک وسیله در این میان هست به اسم زبان. الان میتونه شکل‌های مختلف داشته باشه. در خود همون زبان هم باز هر واژه‌ای هر چیزی میتونه یه نشانه باشه. یعنی این درخت سرد برای من نشانه است، یک معنا مفهوم ازش بگیرم، برای شما نشانه است یک معنا مفهوم دیگه. ببین خود متن هم میتونه معناهای مختلف، نه اینکه ابهام بگیم داشته باشه، ابهاماشو برطرف کنیم، معنیشو میکشیم بیرون. اصلا خود متن ممکنه هزاران معنی داشته باشه و با معنیهای دیگه پیوند بخوره. ما چه اندازه میتونیم داوری کنیم که چند درصد، یعنی حالا شاید اصلا گفتن کلمه درصد هم درست نیست، چقدر معنا نویسنده سوار کرده، یک معنای موجود بوده نویسنده هم معنای خلق کرده و به اون معنا اضافه کرده یا ضرب کرده اصلا به اون معناها، یه معنای دیگه خواننده برداشت کرده که شاید اصلا نویسنده هم اون معنا رو ندیده بوده. یعنی چیز مبهمی میشه. من نمیدونم چه اندازه میشه داوری کرد اصلا راجع به این مرد که چقدر بار معنایی تأثیر نویسنده است، چقدر خواننده با نگاه خودش. مثلا شاید یک نویسنده ضعیف یک متن بنویسه، یک خواننده قوی یک چیز قوی‌تری از اون برداشت کنه و بکشه به دیگران ارائه بده که خود نویسنده اصلا چیزی ندیده.
من این شرط بتونم راست
نمیخوام
نه من خواهش کنم. حتی من دوست دارم که به پرسشی که اول امیرحسین عزیز مطرح کرد که من فرمالیست ها رو قبول دارم یا نه، و بعد به حرف کراسته که شروین جان گفت و منظور نظرش من بودم، و به نکته ای که استاد پاسخ سوالش من اینجور جوابش میدم. ببین ما مسئله زبان حداقل 120 سال در اروپا در تمدن کانتیننتال اروپا، فلسفه اروپایی مطرح خیلی جدی، که تعریف اون با زبان که رابط ماست برای بیان حقیقت و تجربه حقیقت چیکار کنیم؟ بالاخره این زبانی که ما داریم حرف میزنیم، حالا چه زبان لاجیکال، زبان منطقی، چه زبانهای دیگر رو ما چیکار کنیم؟ سرجم بخوام بهت بگم ازم الان آخرین فیلسوفان لاغر تمدن غربی به یک الگوی به اصطلاح یعنی نیو پراگماتیستی رسیدن که میگن شما ببینید خودتون چه چیزی قبول دارید. اونی که توی حوزه ادبیات اومده بهش میگن اصطلاحا اینترپریتیو کامیونیتی، یعنی شما گروه های مختلف، یه سری گروه طرفدار شاملان، یه سری مخالف شاملان، نهایتا نمیشه اینا با هم مصالحه بکنن، نمیشه با هم مصالحه بکنن. دلایلش بسیاره، یه مقدارش ممکنه سیاسی هم جناحی یا اینا باشه، یه مقدارش هم واقعیت قابلیت زبانه. یعنی زبان این گره رو در کار میندازه، امر حقیقت اصولا بیانش و به اشتراک گذاشتنش و اقناعش امر پیچیده ایه. یه جواب خیلی، یعنی اگه شما مثلا ریچارد رورتی رو بخونی، الان بزرگترین شاعر فیلسوف قرن 21 هست، امریکاییه، اون موضوعش جهتگیریش به حقیقت یه همچی چیزیه، یعنی یه جوری سنت خود امریکایی 100 ساله پراگماتیست رو دوباره زنده کرد. اما راجب برای که خواهر حرفم یه خواهر شیرین تر باشه، اینا امیرحسین گفت که فرمالیست ها رو قبول داری یا نه، روز جمعه جای همه دوستان خالی، ما یک جای مهمان بودیم و به ما قبل از اینکه بریم سر سفره شام یکی راجب این فیلم شهرزاد صحبت کرد، آقا این بالاخره فرشاد شهرزاده خوبه خوب نیست اینا، و از اونجایی که ما مخاطبش بودیم ما هم جواب دادیم، گفتیم که آقا به نظر من میرسه که حسن فتحی متاسفانه شروع کرده سریالاش قصه گویی، یعنی مرتب بعدش چی میشه بعدش چی میشه شده. اگر او این توان رو داشت که پیرنگ این داستانهاش رو مرتب و منظم مینوشت که کار خیلی دشواریه، البته این داستان جذابیت اون سشن اولش رو داشت. من دیدم دارم از فرمالیستا آریت میگیرم، یعنی من دارم میگم هر اثر هنری یک داستان داره، یک پیرنگ داره، یک استوری داره، یک پلات داره. یک رفتیم سر میز شام، یکی از آش داشت، آش رشته بود اینا، یکی گفت آقا چرا میگم آشه که عشق خالت بخوری پاته نخوری پاته، چرا نیگم عشق عمت بخوری پاته نم؟ بهش گفتم به خاطر این تکرارهای سگانی هجای خست، خالت بخوری پاته نخوری، این خست و سه تا هجای هی که بعدش میاد بخوری پاته نخوری هی، دیدم این تراد به اصطلاح این چی میگن ترایدیسیتی، این سگانگی رو من بازم از فرمالیسته یاد گرفتم، اونا من یاد دادن که یاد بگیرم هر چیزی رو که میشنوم، هر چیزی رو که میبینم با ادعای خودشون ساینتیفیک ببینم، مدل از توش در بیارم، نرم سراغ این که این داستان چیه. فرمالیستا همه حرفشون این بود، نه که بی‌اعتنا باشن به محتوا، میگفتن الگو در بیاره ببینیم اینا ساختاشون چجوریه. یعنی اگه بخوام خیلی خلاصه مدعیات فرمالیستا رو بگم، اونا یکیش اینه که مشهوره دیگه، فامیلیارایز کردن، یعنی در واقع بیگانه کردن امر آشنا، این یکیشه. یکیش پلات اند استوری، همین که در واقع پیرنگ و داستانه، و یکی این که چجوری این اجزا رو هم دیگه سوار میشن به یک اثر هنری ساز بشه. من مدل خودم مدل اکلیکتیکه، یعنی من نمیگم من فرمالیستا رو قبول دارم، ولی بدون شک فرمالیستا حرفای بسیار جدی آموزنده و چیزی داره که هر روز ما میتونیم بخاطر بیاریم، کما که من در سر میز شام
دقیقاً اون جای آموزندش و اون جایی که به نظرت نیست اون بر مهمه.
به نظر من همین ستا که میتونه راجعش صحبت بکنیم و ما فرمو تقلیل ندیم فقط به اینها، یعنی خود حرفاشون پیچیده تره. یعنی اگر از مثلا آیکنباوم شروع کنیم حرفای اون، بعد برسیم به شکلوفسکی، بعد برسیم به یاکوبسون، خیلی حرف داره اگر با اینم راجعش صحبت بکنیم. اما راجع به کراسی که شروین جان گفت، ببین کراس مثل خود شروین یه آدمیه که باور داره به در واقع بهش میگن اصطلاحاً اونتولوژیکال ریداکشنیست، یعنی معتقد حالا 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 یعنی نهایتاً میگه تویی که میخوای حرفای کلام بزنی باید دامن فیزیسیست خودتو همراه کنی، چون مایند تو میشه بیولوژی تو، بیولوژی تو میشه کیمستری تو. من کراس میشناسم، حالا
خدا نه حالا چارچوب سیستمی دیگه، منم به خاطر نمیگم
این که حالا من اینجوری میگم بعضی ها که این اپروچ های خیلی چیز رو دارن، خیلی ساینتیفیک رو دارن، متوجه نیستن که هر سطح وقتی به یه سطح دیگه میاد امرج میشه، به قول معروف واجدی ویژگی هایی میشه که تو سطح قبلی با سطح قبلی قابل توصیف نیست. یعنی میگن که کراس یا اونایی که این مدل رو میگن، میگن فرقه یه آدم با یه آدمی که تو گوشت چرخ چی میگن انداختش توی بلندر، اینا از در عناصر فیزیکی و شیمیایی، فیزیکی عمدتاً شیمیایی یه خورده تغییر می‌کنه، با هم یکی‌اند. در صورتی که انسان فوق‌العاده در هر سطحش یک بار یه چیز دیگه تجربه می‌کنه که نمی‌تونه تقلیلش بدیم به سطح پایین‌تر.
ببین یه نکته کوچیک فقط این که کاملا موافقم با این جملاتی که الان گفت مسعود، و من که قطعا اینو نمیگم نگرش نه کاردینال برابر هستی کراس اینو نمیگه، منظورم این جملهش نه، ببین کراس ریداکشنیست نیست، داکینز هست و اصلا بحث این دوتا در این مورد، یعنی کشمکشایی که اینا دارن در این مورد، نگرش سیستمی هم در نقد ریداکشنیست، در نقد فروکاستگرایی هستن، شکل گرفته فهم مخالف سرسخت تحلیلگرایی هم. این یه چیزی، یه اشاره فقط در مورد چیزی که علی عزیز گفت. ببین الان اشاره کرد مسعود، ببین یه چیزم بگم، موافقم من با خیلی از حرفایی که مسعود میزنه، یعنی فرم مهمه. من فکر میکنم یه جاهایی مدرسی میشه بس، یعنی اون کلید واژه‌ها تعمیم‌هایی پیدا میکنن که باید با عینیت بیرونی حتما محک بخورن و دایره کاربردشون دقیقاً روشن شه و نمیشه یه جایی. یعنی من نقدم اینه، اون کاردینال گرایی به طور مشخص منظورم اینه، حالا بحث کنیم میتونم نشون بدم کجا مورد نظرم. من تا میخوام اینو بگم، میخوام بگم ببین توی همون اتفاقاً چیز ریخت گرایی جدید یکشون یاکوبسونه، یکی از حرفایی که میزنه اینه که حالا اون 6 تا متغیر میگه آخرش نگاه کن، یه فرستنده است، یه گیرنده است، یه پیامه، یه زبانه، یه زمینه است، یه بافتی داره دیگه. و یه مدلی مثلا این مدل یاکوبسون رو تقریبا الان همه دارن به کار میبرن، ریچاردسون هم همونو به کار میبره، شفیع کدکنی هم همونو به کار میبره، یعنی یه چیز عمومیه، دقیقا یکی از عناصریه که از فوربرنش در اومده، خیلی هم عالی و آموزنده است به نظرم. یه چیزی که تو این مهمه اینه که این پرسش کلیدی که تو لای حرفات بود، این که زیبایی چی میشه این وسط، چون ما داریم در مورد متن ادبی بالاخره صحبت میکنیم دیگه، اون ادبی بودنش، این اون چیزی که باعث میشه، این حرفی کلان حسین میزد به نظرم خیلی جدیه، اون چیزی که باعث میشه 200 سال بعد حافظ همچنان حافظ رو میفهمن یه جور دیگه، 400 سال بعد دوباره میفهمن ولی یه جور دیگه، الان میفهمن دوباره ولی یه جور دیگه. حس من اینه که مثلا یه متن من نظر زیبایی شناسیم در مورد شامل این بود که خب من فکر نمی‌کنم 200 سال دیگه هم کسی بخونه چیزی جدیدی بفهمه، فکر می‌کنم 20 سال بعدش هم 2 سال بعدش هم خیلی چیزی از توش در نمیاد. چه جوری میشه داوری کرد در مورد این جمله‌ای که من گفتم؟ من فکر می‌کنم یک یعنی موزهمو بگم، فکر می‌کنم یه چیز ما داریم به نام زیبایی که زیبایی به دو چیز ارجاع میده، یکی به لایه روانشناختی یعنی به ذوق به سلیقه، و به نظر من ذوق و سلیقه یک امر مبهم روانشناختی غیر قابل دفاعه. من سلیقم اینه که شاملو دوست دارم، خب دوست دارم دیگه، این که نمیشه تغییر داد، یعنی نمیشه بحث کرد روش. من سلیقم اینه که شاملو دوست ندارم، باز اونم نمیشه بحث کرد. یکی ذوق و سلیقه است که امر زیبایی شناختی در سطح روانیه، یکی ولی نظریه زیبایی شناسی استتیکه، که این یک امری در لایه فرهنگ نظریه است دیگه. من دیگه نمیتونم بگم این فرق میکنه با اینکه من بگم من به ذوقم فلان شاعر نمیخوره، من مثلا چه میدونم سیف الدین فرغانی رو من حال میکنم باهاش، اینو کسی نمیتونه نه خورده بهش بگیره نه برعکسش رو ثابت کنه یا تاییدش کنه. مطمئن میگم که سیف الدین فرغانی زیباست شعرش، این دیگه گزاره علمی دارم میگم و دقت داشته باشین، علم به نظر من یه چیزی یه پارچه است، یعنی گزاره‌ای که رسیدگی پذیره، حکم در موردش میتونی صادر کنی، میره توی رده‌ای، میره میشینه کنار آن چیزایی که تو فیزیک داری، تو شیمی داری، تو زیست شناسی داری، تو روانشناسی داری، تو جامعه شناسی داری، با درجات متفاوتی از قطعیت و اثبات پذیری. اونجا دیگه تو این نظریه داری و باید نظریه لازم داری برای اینکه بگی فلان متن زیباست یا زیبا نیست. چیزی هم که من مدعیشم اینه که در مورد زیبایی هر کدوم از این آثار وقتی دارم بحث میکنم یه دلایلی دارم، و به گمان من چیزی که فرمالیست ها میگفتن در مورد رابطه معنا و فرم که به نظرم خیلی جای نقد داره و میگم یه عنصر ارسطویی توش هست، یه تکه دیگریشو مشتق دیگریشو من قبول دارم و اونم اینه که رابطه مشخصی هست بین زیبایی و فرم، یعنی زیبایی به نظر من فرمه و قابل تشخیص و قابل صورت بندیه و همه نظریه زیبایی شناختی در مورد فرم زیبا دارن حرف میزنن و از این زاویه بنابراین میشه در اون مورد بحث.
ببین یه نگاهی حالا درباره داوری، الان ماجرا پیچیده تر هم شد همینجوری، و اینه که آیا واقعا زیبایی رو تو در چه مواردی میتونی به عنوان فرم در نظرش بگیرین؟ حالا اینکه پرسش کاملا تازه شد. ببین درباره سوالت، من فکر می‌کنم اون زمان درباره متن مقدس، این که ما میتونیم داوری کنیم یا نه، یه زمانی مثلا قرآن میگفتش که یه نگاهی به آیات محکم هم بندازین، بعد متشابه ها رو میتونیم بر اساس اون تفسیر کنیم. یعنی باورش اینه که یه مرکز ریشه‌ای وجود داره، یه مرکزی که اونقدر ابهام نداره، تو اون درکش درک راحت تریه، بعد آنچه که ایهامه، بعد ببین ایهام رمز، یعنی دقیقا همیناست که یه ابهامو میسازه، یعنی اینا دو چیز جداگانه نیست. ابهام حالا صورتهای مختلفی داره ولی آره رمز و اینم جزء بشه، برای این یه کلمه که چند معنا داره میتونه ابهام داشته باشه. ببین چجوری میشه داوری کرد روی وقتی که یه متنی معانی مختلفی داره و به قول تو میتونه یه آدمی که خیلی قویه از این که چیزایی رو استنباط کنه که آدما به طور معمول نمیکنن. یه زمانی من مشکلی که با شعرین داشتم این بود که بالای هر کدوم از این متن کتابش که بیت بیدل رو نوشته بود، من هر چی میخونم که ربطی بین اون بیته و اون معنی که توی چیز هست پیدا نمیکردم. حالا احتمالا اون خواننده خیلی قوی نبوده، ولی در واقع دقیقاً همین داستان. چجوری میتونه بگی من میتونم بهش بگم که بابا این ربط داره یا نداره؟ میتونم ازش بپرسم که کجای این به اون مرتبطه؟ یه آدمی همینجوری میخونه اتصال پیدا میکنه یا نه؟ به نظرم بر اساس میزان شواهدی که تو میاری توی متن، مثلا اگه من ببینم سرو اینجا 15 تا معنی داره، اینجا 20 تا معنی داره، بعد یه هایی ببینم تو کلیت وقتی که تو نگاه کنی یه سری از اینا میتونه حرف بشه، من به احتمال نزدیکتری میرسم از اینکه این یه این به این یکی معنیش بیشتر میخوره، خورشید به این یکی معنیش بیشتر میخوره. بعد یه مرکز معنایی گاهی اوقات تو پیدا میکنی که وصلن به هم دیگه. این اون چیزی بود که درباره یه نگاه درون متنی گفتیم. بعد حالا اگه تو بتونی شبکه های بیرون متنی اینم پیدا کنی خب جالب تره. ببین همون جوری که حسین میگه به نظرم میاد که خواننده، یعنی آنچه که بر اساس آرای مختلف گادامر، یعنی من فکر میکنم این درسته که ببین تو هیچ وقت نمیتونی از اون نیت باطنی تو دور بشی، بنابراین توی درک تو همواره یه سری پیشفرض داری و بر اساس اون، من اینو کاملا قبول دارم. من فکر میکنم خود نویسندم اینو داره، بنابراین میریزه تو متنش، نمیتونی جدا کنی از متنش. بنابراین چه وقتی داری فرم رو نگاه میکنی، چه وقتی داری معنی رو نگاه میکنی، اینا رو میتونی تشخیص بدی، میتونی بکشی بیرون. من راستش تأکید جدیم اینه که میشه اینا رو آورد بیرون، میشه پیداشون کرد. قطعی نیست همونجوری که حسین میگه، 100% نیست، ولی من فکر میکنم که اون گامی که برداشته میشه در جهت بیرون آوردن اون بخش هست. علاوه بر اینکه انکار نمیکنم که تو میتونی نتایجی بگیری و بازم فکر میکنم متن شاهکاره که در طول زمان تو میتونی همینجوری بیشتر ازش بکشی بیرون و وصله به اندیشه اون نویسنده. همینجوری اصلا یه مشکل خیلی جدی که ما داریم اینه که الان یه متنی رو میاد ساعتها دربارش حرف میزنه، یه متن مثلا فرض کن حقوقی میاد درباره و مثلا خانم ابریز حرف میزنه، بعد میگه آه مثلا فرض کن و باد میوزد با آن مثلا، خب و با آن رو تا حالا هیچ کس در ادب فارسی بعد از باد میوزد به کار نبرد. یعنی به این حد تو میتونی ساعتها درباره یه چیزی که خیلی ارزش نداره صحبت کنی. به این دلیل من فکر میکنم که آنچه که خواننده میتونه بگیره چجوری داوری کنیم دربارش، شواهد جدی که میاره، یعنی شواهدی که متن توضیح میده و حالا میتونه مربوط به متون دیگه هم باشه.
عرض کنم که من برگردم پرس شما که کاملا موافقم به این بحث لایه های مختلف. یه بار دانده فریدون تبللی، من تو باشم که باستان شناس بود، اونجایی مثلا زرم بودم روانکاوی به باستان شناسی تشبیه میکنه فروید، میگه همونجوری که ما در این سایت باستان شناسی لایه‌های مختلف ادوار مختلف رو میتونیم ببینیم، مثلا مثال از روم میاره هم پومپئی شگرز، واقعا یکی متن هم میتونه لایه‌های مختلف داشته باشه. رویا هم فروسنده رویا این رو میگه و بعد میگه اصلا به یه جایش میرسه که یه ناف رویاست که به کلام ممکنه در نیاد، ولی اسمش میگه اونجا، چون آنیشه که در واقع کلام رو جاری میکنه نقصانه. چرا؟ چون اگه من با یک کلمه تونم مجرام بگم دیگه کلمه بعدی نمیاد، تموم میشه، دلم گرفته، غمگین، شیوه هایی بیان به آخر از اون تجربه روانی فرد رو شاید من نمیم، ولی انبوهی از واژگان به صورت بسیار زیبا اومده. و اینجا من میخوام بگم از دید روانکاوانه بالاخص خیلی ساختار کلمه مهمی شکلش بود، چون که این نشانه اصلا فروید رویا رو نشانه میبینه، حتی کلمه ها و حروف رو توی اونجا به صورت نشانه، یعنی ساختار کلمه مهمه. تو هایدگر هم همینه، این هایدگر تمام مفاهیمش رو که میره توش میگه تو این کلمه، این کلمه هم حضور داره، این جمله هم خودش رو نشون میده، آهنگش، تصویر صوتیش. مثلا فروید توی اون تحلیل مشمر میدونی قاتن R-A-T-E-N یعنی قسط ها، قاتن با دو تا تی میشه نوش صحرایی، های قاتن یعنی ازدواج کردن. ببینید سه تا مفهوم رو نشون میده که چجوری یک تصور وسواسی با این پل واژگانی، با این شباهت تصویر صوتی میاد و تبدیل به چه تصورهای وسواس بوده میشه الاخر. یا توی حتی مثلا لغزش های کلامی، توی شوخی، نظایر اینها، توی حالا اون اثرهای مهمش خیلی زبان محوره، یعنی ما از تصویر صوتی هم نمیتونیم عبور بکنیم و این حضورش خیلی فراتره. یعنی اونجا شد به نگاهی فرمایی مثلا یاکوبسون خیلی مهمه تو روانکاوی هستن. میاد مثلا دو تا از سازوکارهای دفاع روانی که فروید میگه مثل تراکم و جابجایی رو میاد با مجاز و مرسل و یا ارزن به حضورتون که استعاله میخواد مرتبط میکنه که چجوری اصلا این ساختارها مثلا جناز تمام اینها رو ساخت روانی میشه دید. یعنی اینجا خیلی سامانه زبان با سامانه روان همسو میشه و برای درک اون خیلی مهمه که ما این رویکرد رو هم لحاظ بکنیم. و واقعیتش بگم حالا از این منظر من بخوام بگم خیلی دقیقه شاید روانکاوی ساینس نیست، نالج دانش ساینس یکی از اشکال نالج یکی این بله ویسنچا احسن و دست اون به روسته با ویسنچا و از ویسن هر دو میان. اونجا میگه که دیگه اونجا متن ممکنه توی متن چون میدونم مثلا شیمی مقاله 2018 خیلی مهم باشه ولی توی جای حوزه علوم انسانی ممکنه رودکی هنوز خیلی مهمتر از شعری که پریروز تو فلان مجله چاپ شده. متن فروید کلاسیک نمیشه گفت چون کرونولوژی زبان زمان در روان زمان فیزیکی نیست. هرچی که آیه دیگر هم دیگه زمان روان کرونولوژی روان متفاوته. این متن میتونه پویا و زاینده باشه و جلو بره. آره البته من فقط یه چه وقت دارم یک دقیقه یا نه تموم شده نه نه اگه تموم شده که نه
باید وقت تموم شده
که باید تموم شده
من برای یه نکته در مورد نظر دوسته ای راجع به این نکته ای که به نظرم بازم محل اختلاف من با امیر حسین و شاید شربین عزیز راجع به این که ما لزومت بایستی دنبال یک وحدت بگردیم در یک متن. یعنی شعر بیدل اگر نخونه با آنچه که در پیش میاد به صورت نثر این اشکال داره، من با اینم اشکال دارم. یعنی من به تبعیت از یعنی این که عرض کردم به صورت گزینشی همین معنیشه. ببینید وقتی شما در قرآن یا در هر متن دنبال یه جاهایی به عنوان محکمات بگردید و بعضی چیزها رو منوط به اون بکنید، پست استراکچورالیست‌ها، ساختارشکنا، پست مدرنیست‌ها این حرفو میزنن. میگن وقتی شما یه چیزایی رو برجسته میکنید یه چیزایی رو میدازید پایین، یعنی یه چیزایی رو دیبیس میکنید، خار میکنید. و این که از وقتی که این نظریه، این مدل از تعامل در امور، این تئوری آمد، جنبش های فمینیستی در اومدن، جنبش سیویل رایت در اومد در امریکا که تا الان همه گفتگوها بر این اساس بود که یک جوری حرفا گفته میشد که انه مردا اصلی هن و باید محکمات هن و باید جامعه بر اساس اونا تنظیم بشه، که انه جنس سفید اروپایی اصل بقیه فردن. ببین اینو بیارید حالا از اون قالب انسانی که خیلی کانکریت برای ما بیارید توی مد، برسیم به اینجا که مثلا سوره های مکی اهمیتشون کمتر از سوره های مدنیه. خیلی هم یه حرف بیرفتیه، خیلی هم تکرار شده، مفسرین خیلی زیادی گفتن. اینو میخوام بگم من به این اعتقاد ندارم که در متن بایستی محکماتی رو پیدا کرد و بقیه متن رو بر اساس اون تفسیر کرد. به نظر میرسه این یه راحتیه برای ذهن، مخصوصا اونجا که میخوام تعیین تکلیف بکنیم، یعنی بگیم این اصلا این محکمات چه این متراوشه بقیش هم حرف مخته. به عبارت دیگه ممکنه تلاشات بیهوده راجع به آن صورت بگیره، ولی این دموکراسی فکر کردن، تأمل کردن مجال میده برای اینکه از دیکتاتوری نظری خارج بشیم. به عبارت دیگه ساختار شکنا به نوعی دموکراسی فکری دامن زدن که بعد دموکراسی ها انواعی از دموکراسی ها و فعالیت های اجتماعی دارن.
من یه چیز در واقع سه تا توضیح بدم و زود تموم کنم چون وقتم کم داریم. ببین من نقدم اول به مسعود بگم. ببین چون نگرانم که این کلمه کاردینال که گفتم وقت بد فهمی تولید کنه، چون مسعود من خودشو دوست دارم، فکر کردنشم دوست دارم، یادم میگیرم ازش. یعنی اینو تصریح کنم خیلی روشن، نه چیز خیلی روشن، اختلاف نظر داریم با هم دیگه، تصریح کنم کجاست اون اختلاف نظر. فقط با مسعودم نیست این اختلاف نظر، این اختلاف نظری که با خیلی تو همین جامعه احتمالاً دارم. مسعود چون هی حرف میزنه در موردش میزنه بیرون موقعی که ما با هم دیگه گپ میزنیم، اون محور اون نقدی که من دارم رو شفاف کنم و باز دوباره تصریح کنم که این یه رگه ای از نقد تعمیم یافته است، مسعود تنها آماجش نیست، به کل مسعود هم قابل تعمیم نیست طبیعتا. من ببینید با گشودگی پرسش خیلی موافقم، من با پایان ناپذیر بودن، ناتمامیت معنا موافقم، فکر میکنم اینجوری هست. من فکر میکنم شناسایی افق توسعه یابنده است، فکر نمیکنم اصلا حرف قطعی بشه زد، اما فکر میکنم حرف قاطع میشه زد. من معتقدم، من گمانم اینه که فرمالیست نیست مسعود، حالا خیلی جای بحث داره الان، ولی گفت فکر میکنم این جملاتی که گفت همینه که الان گفت، یعنی اینکه یه شکلی از نگاه پسامدرن من میبینم در نگرش مسعود که دقیقا با همون من اختلاف نظر دارم. آنجایی که نگرانی از دیکتاتوری فکری به آنارشیسم فکری منتهی میشه، من گمانم اینه که دیکتاتوری فکری رو قشنگ میشه سرکوب کرد و کنار گذاشت و نظم و انضباط فکری داشت. اصلا دلیل نداره آدم چارچوب ها رو از دست بده از ترس اینکه مبادا که از این چارچوب ها بیان و سیطره گریزناپذیری پیدا کنن. من با به ارث بردن معانی مخالفم، جایی که نمیدونیم اون معانی برای چی اینقدر محدود شده، برای چی فلان بار خاص رو پیدا کرده. من با تبارشناسی نکردن مفاهیم و پذیرفتن همینطوریش مخالفم. من با چفت و بست نکردن مفاهیم، با فرض اینکه لزومی نداره این کار، با فرض اینکه معانی رو هم دیگه تأثیری نمیذارن، به نظرم اگه نمیذارن باید نشونش بدی، عجیبه اگه تأثیری نذارن، ممکنه یه معانی رو هم دیگه تأثیر نذارن، ولی اگه اینطوری باید نشونش داد، بدیهی نیست به نظرم چنین چیزی. به نظرم اتفاقا از اون وریش یه مقدار بدیهی تره که اتفاقا رو هم دیگه تأثیر میذارن، و بنابراین همه داده‌ها رو باید نگاه کرد مبادا که تأثیری بذاره و من ندونم، و اگر همه اونایی هم که زورم میرسه نگاه کنم بازم یه افق گشاینده پرسشاست، قطعیتی درش نیست، اما دقیق‌تر حرفه. یه جمله کوچیکم بگم در مورد اون چیزی که امیرحسین گفت و ببندم. یه مقاله من دارم در مورد بیدل، در مورد مفهوم من در شعر بیدل، که این تا بیت بیدل هم گواه آوردم که این حرفی من دارم میزنم بیدل مفهوم من داشته اینجوری. بعد دادم امیرحسین خوند، گفتم خب نظرت چیه امیرحسین؟ گفت ببین خب آره مفهوم من داشته، خوبه این اصل قضیه درست، ولی دیگه باقیشو که گفتی حرف خودتو تو داری میزنی و درست بود حرف من. گفتم آره خب راست میگی. یعنی من فکر میکنم نکته اصلی اینه که ما بتونیم حرف خودمونو بیرون بکشیم از متون و حواسمون باشه کجا حرف منه و کجاشو من ساختم. الان اون مقاله رو شما بخونین انگار داره در مورد من زوربانی حرف میزنه، اصلا کلا در این مورده. و خب من میدونم که آره دیگه بیدل که اینو نمیگفته، که منتها بیدل رگه های استخوان بندی از مفهوم بندی داره که میشه ازش بیرون آورد همچین چیزی رو. اونجایی که من دارم بیرون میارم باید حواسم باشه، اونجایی که تو متنه باید حواسم باشه، و اینا سایه روشنه، خیلی هم معلوم نیست کجا به کجاست. خیلی وقتا متنه رو خودش هم طرف یه جای دیگه بیرون کشیده و همیشه آموزنده است تبارشناسی این قضیه. خلاصش این که آنچه که من دارم میگم به معنی ساینتیفیسم نیست، من دانش تجربیگرا نیستم اتفاقا، ولی خردگرا، به طور مشخص خردگرا، عقلگرا توی تحلیل.
ببین من خیلی کوتاه فکر کنم که باز پرسش برمیگرده به این که نهایتا یه من منسجم وجود داره که توی متن بریزه یا نداره. بنابراین به نظرم آخر داستان اینه، یعنی اختلاف نظره باز اینجاست، و اینه که یه آدمی میتونه فکرهای گوناگون داشته باشه، حالات مختلف داشته باشه، اینو من با یعنی کاملا من باز موافقم، ولی اینه که اینا اگه یه انسجامی با هم دارن، ولی فکر میکنم که فرار کردن ازش هم همونقدر بده که آدم بخواد متعصبانه همه رو به یه چیز وصف کنه. یعنی به نظرم دیدنش مهمه، یعنی یه زمانی تو میبینی بابا یه اندیشه‌ای داره هی تکرار میشه، دیدن این که این آیه یه مرکز معناییه که این آدم و اون هسته‌ای هست که این آدم رو به هم دیگه وصف میکنه، به نظرم خیلی پر اهمیته. یعنی تو توی هر مرکز داستانی که پیرنگم داره میره اون کانفلیکته، اون تعارض اصلیه رو میره بیرون. ندیدن این به نظرم میدونی، و هر کدوم رو پراکنده به یه چیزی وصف کردن و وصفش نکردن به اون پیرنگ اصلی، به نظرم نتیجه درستی بهت نمیده، و راستش موافقم با اینکه یه نوع آنارشیزم ایجاد میکنه. یعنی به نظرم مثلا بعضی از قسمت‌های مشکل فرمالیستی هم همینه، یعنی میگه خب بیا ببین این قیه ها اینجا تکرار میشه، برو برای خودت کیف کن. این قیه ها مثلا اینجا تکرار شده، بعد میگه مثلا 40 تا صفت به کار رفته، دیدم نقدای از این دست، 50 تا اسم به کار رفته، 40 تا صفت مثلا ردیف فعلی هم داریم. خب حالا مال شاطر عباس صبوحی هم همینا رو تو میتونی بگی، بعد تو میتونی با یه سری چیزای بازی کنی که خیلی چیزی بهت نمیده، ولی اگه تو بگی این صدا برای این آدم یه همچین معنی رو تداعی میکنه طبق این و این و این، من با اون نگاه فرمالیستی خیلی موافقم. میدونی و به نظرم که توی نگاه فرمالیستی این نتیجه رو تو میتونی بگیری، وصله به یه معنای برتر.
در نهایت برای مصرف کنند است. آنچه که توی مباحث من دیدن نقش مصرف کننده تأثیر و تأثیری که در آن قلعه آلا نکرد را را پرده بکنه. من خیلی خیلی که اصلا این موضوعی که دوستان صحبت کردن آشنایی ندارم، به خود آرای کمیش علم کنم من بعضی از نگاه دوستان کاملا مخالف هست و این گستره یا نامده به خصوص در شعر مثلا اعتقاد من شعر ترش با داستان، ترش با نقاشی و موسیقی میگه شعر زدن نداره، یعنی شعر موسیقی همونه به تا عاشقانه شروع بکنه بعد آخرش بشه به شعر اجتماعی تبدیل بشه. منظومه ها هم همین هم اینه که من فکر کنم اگر بشود در جلسات رفت واکنش ها رو در خواننده ببینیم و اصولاً که همین تئوری سر بزرگ از حوزه‌های مختلف حال دانشی میان به بررسی آثار هنری می‌پردازند، نهایتش دوره‌های خوب پایان پیدا کردن. خب ما هم در آغاز راهیم، من گمان می‌کنم که باید به سمت سوی برویم. بعضاً عاشق و کار می‌کنم، من تو شما رو و آقای ماکسی رو دورتون حالا می‌شناسم. من فکر میکنم تو ایران مثل خیلی چیزا اتفاقات دیگه یادمون رفته که چرا هنوز ما باید برگردیم مدکی رو بشناسیم و چرا هنوز باید برگردیم این مراقعی رو بشناسیم و چرا هنوز باید دعوا بکنیم آیا مهدی حمیدی حق داشته یا شاملی که این پاسه آویزون بکنه. اینا اون چیزی که من چون معلم هم بازخوردهای خیلی بیشتری از شما داره، شما را در مثل معلم ما دوست مشترکی هم داریم، شهریان شاهندش. ببینید من چون معلمم تو حیطه کارم میبینم، اتفاقا امروز مثلا کلاس مسی شاملو بود، یعنی از اخوان بود، شعر خانه هشتم اخوان بود، مسی شاملو به تعبیر مسی شد. من شخصا با من یادم که این کارم با من هم اینه که دوستانی که آقایی خیلی توریکی بیشتر دارن این آقایی توریکو باید منسجم بکنن در اختیار جامعه قرار بدن که روز به روز داریم تحلیل میکنم. یعنی من درد اینه شما هزاران کتاب از دیگران برگردانی زالا چون حسین آقا گفته ترجمه برد، من میگم برگردان رو کنم همین رو بدن که ما به کسی بدهیم. یعنی شما درختی رو میترورانیم حالا با کود بدون کود میده و میاریم و برای اینیست که خود لذت ببریم. قرار بریم که از دیاخاتش گرفته تا بردش تا پوست پرتغالش بخوه برانی داشته باشه. این من تو این بحثه چون اولین بار رفت شده سن نبود توی حرف میزدم شما هر وقت ما معلم هم این مله هایی دارتی مولا من بعد تا نمیدونم شما هر وقت شده زکاری به من میگرم و من رو لخانه در اولی و بود بگیم من فکر میکنم که بحث ها البته بحث بکنم هم دوستان هم حاضر هم این مباحث رو میبینن، ولی بکنم گونه بحث باید به روز مزیجم باید به گونه باشد که منی که اینجای با کمال در واقع اشتیاق آمدن و خیلی اشتیاق ما بودن به تمام هم هم به بیرون انتقال بدن و با بعض این بحثای شما به طور جد مخالف گستردگی معانی در همه هنرها از جمله در شعر اصلا خطی نیست. در شاعران بزرگ ما رابطه خطی نمی‌بینیم، یعنی شما وقتی که حافظ میاد میگه منم به شوخه شهرم به عشق ورزیدن، منم یه دیده نیاب میدهم به بد دیدن، خیلی تعبیر عرفانی میکنه. ولی وقتی که بیت آخر میرسی میگه من بوست دوز لب ساقی یه جام می حافظ که دست زهد فروشان خطاست بوست میسید، شعری که از آن همه عشق اون تعبیر آمده میگیش میاد یک جریان جدی اجتماعی منتج میشه. یا همون که امیر حسین فراموشی در مورد سعدی، خب بعد سعدی تو غزلیاتش به خصوص توی بدایع و خواتیمش ایناست، خب خیلی یک سویه است، فقط ما تو سعدی فصاحتشو داریم، اما واقعا تو بوستان این نیست. تو بوستان اون شم و پروانه، دو تا شم و پروانه است اگر دقت کرده باشید، دو تا خوشنمه و با دو نگاه کاملا متفاوت. یعنی شم و پروانه اول عاشقانه است، اما شما پروانه بعدی که میگه شبیات دارم که چشمان نخود، آخرش میگه که فدایی ندار از محسود چنگ و اگر بسترش تیر بارند و سنگ. من فکر کنم اینها رو اگر بتونیم تو بحثات بگنجانیم من شخصا بهره بیشتر دارم.
من یه اصفایی شخصا بکنم چون تذکر خیلی به جایی بود، من اصفایی بکنم اگر به اجبار اسم بعضی فیلسوفا رو بردم از نه و منشعبات در واقع دیگر علوم انسانی ارتباط داره. بذار وقتی که حرف به این شکل میشه این اونو گفت اونو گفت فعلا من شخصا خیلی استفاده میکنم
از طرف
خیلی
استفاده
من پیشنهاد میدم بذاریم حسین حرفشو بزنه، ببین میزبان رامون نمیده در خیلی
اگر بیماریت نشون میده
اگر موافقی حسین بگه اختتامیهشو بعد هنگام جان سوالتو بکنه دفعه بعدم تعریف کنیم که چه بکنیم.
نه میتونم دفعه بعدم سوال
نه نه همین الان بپرسم از حسین چون مونده تو سر.
خواهش میکنم دو سال نمیشه شاید این که زبان باز حالا میگانم اصلا و این باز بودن من خواهم روی آنارشیست بگم پلورالیست نیاز داره تکسر بگم و ما حقیقت ها داریم نه حقیقت. این اگر این روی کرد باشه روی حتی اونجایی که بیمار هست داره روانکاو میخواد تأثیر بده دیگه باید ارقات هنه باید حد گمان هست قدیلی دونی از گفتمان مطلقگرا خیلی مستعده اینه که گفتمان اربابان بیافرینه ولی گفتمان روانکاو گفتمان برابره. و اگر من رو اینگونه ببینیم فکر میکنم میتونه خیلی به زایندگی و همنشینی و همفضایی این نگاه های متکثر کمک بکنه.
یک سوال هم از شروین جان این هستش که موجودیت مؤلف در متن حضور داره، یعنی ما میتونیم اصلا از متن مؤلف رو پیدا کنیم و در بیاریم. من یادم یک دفعه یعنی یادم افتاد این مسئله که چندین سال پیش که این نسل کشی سرپا بود که اون جنگ فؤاد ها و سرپا، بعد از مثلا 10-15 سال یک شاعری پیدا شد در یک شهری که بی نظیر بود، یعنی اونقدر مردم میدونن الان اسمش رو یادم نیستش ولی میتونم جلسه بعد برای شما بیارم و اونقدر مردمی رو دوستش داشتن که با اون شهر وارد شد و من کتاب چاپ میکرد و همه چی و بعد جوری بود که مردم بچه هاشون رو اسمشون رو اسم این شاعر میذاشتن که بعد از مدت ها معلوم شد که این فرمانده همون نسل کشیه، یعنی همونی بوده که دستور این نسل کشی رو میداد و اون چیز رو یعنی این حرکت رو داشت. اینجا الان ما حضور مؤلف رو در متن‌هاش چجوری پیدا میکنیم؟ سوال دوم من این هستش که ما وقتی یک اثری رو نقد میکنیم، شما دو تا ویژگی گفتید که پیچیدگی و ابهام اهمیت. بله، حالا این اهمیت رو امیر حسین گفتش که میشه از دیدگاه های مختلف بررسی کرد، ولی من میخوام این اهمیت رو به یک واژه دیگه تغییر بدم. ارزش یک متن چقدر؟ یعنی آیا ما بنابر ارزش متن میریم نقدش میکنیم و اون ارزش چیه؟ مثلا فرض بفرمایید که آیا اون حکایت هایی که در آشویتس اتفاق افتاده دارای ارزشه؟ دارای ارزش نیست، خیلی مشمئز کننده است، ولی پرداختن بهش ارزش داره یا نه؟ و اینکه مثلا وقتی که ما شام رو نقد میکنیم از چه دیدگاهی؟ آیا شما به عنوان یک منتقد این رو ارزشمند دیدین؟ ببینید من مهم نمیگم، ما ارزش این آیا این هست یا نه؟
ببین خیلی فشرده و تلگرافی بگم، از دومی بذار شروع کنم. ببین من توی این مدلی که دارم مفهوم اهمیت متن که مسعود میگفت و من موافقم باش، یکی از متغیرهای عمده اهمیته و اینجا فکر میکنم با حرفی که دوست عزیزمون الان داشت میزد، با شهرام عزیز میزد متصل میشه. ببین من فکر میکنم ارزش یک متن رو میشه ارزیابی کرد، میشه محک زد بر مبنای مقدار قلبمی که تولید میکنه و تو زمینه اینو تولید میکنه. یعنی حافظ یه شعری میگه، این شعر بالاخره یه مدتی میپاید، حالا دیگه در بهترین حالت تا آخر زبان فارسی، آخرین نفری که به زبان فارسی حرف میزنه شعر حافظ هم میخونه، میپاید بالاخره توی زمان مکانی، توی دایره ای از نظامای اجتماعی میپاید، یه حجمی قلبم تولید میکنه یا کم میکنه قلبم. حالا ممکنه طرف این متن خیلی ناجوری یاسای چنگیزی قدرت لذت بقا معنا، این چهار متغیر مرکزی که قایتهای تکاملی سیستمهای خودسازمانده، بر حسب این من میتونم اهمیت متن رو تعریف کنم جدای این که چقدر درسته یا غلطه. یعنی یاسای چنگیزی یه متن مهمی بوده، قلبم کم کرده، اصلا غلط هم بوده برفرض، خیلی هم من بدم میاد از این متن به عنوان سلیقه شخصی، محتواش هم به نظرم نادرست بوده و زیانبار بوده ولی مهمه، یعنی تو تاریخ یه تأثیری گذاشت. شعر حافظ مهمه و من خیلی خوشم میاد ازش و قلبم رو زیاد کرده و معنا افزوده، لذت زیاد کرده، خوب بوده ولی مهم بوده اینا. بنابراین یه متغیری دارم به این معنی که فکر میکنم میشه روش ریس کرد. اون چیزی که داری میگی اگر همونی باشه که من خبر دارم، ببین یه گروه راکن هنگامه آدم شاعر نبود، یه گروه راکن، دو تا دخترم هستن.
نه
این نیست، یه دونه آدمه من فکر کنم شاعر ایناست، من فکر کنم شاعر
بگوویش
آره
نادر بود.
آره ببین منتم خود بگوویشه، همونی که منم میگم. ببین این شاعر یه گروه چیزیه، یه گروه راکیه، یعنی شعرهای اینو یه گروه راکی میخوندن که خیلی محبوب بود توی سربستان و اینا معلوم شد که پول میگرفتن از در واقع سرپای چیز و جنگ بالکان یه بخشیش تأثیر خشن پیامد این شعرها و آهنگا و اینا
بود. اینی که من این جدا است. آره اصلا بعد از چی؟
آره مثلا ببین آره
این پدیده روانکاوی و جامعه شناسی اصلا بررسی شد. اینا حالا من یک دفعه جرقه زد تو چشم
چون سوال کردم. حالا تاثیر منتها اون مؤلف روی متن رو حالا با این مثال می‌خواستم بگم. حالا با اون مثالی که گفتی هم میشه زد دیگه. ما حالا این یکی که من دارم میگم بابا خشن‌تره چون موسیقی بوده، مردم میشیندن کیف میکردن، جنگ شده بابت همون موسیقی، یکی از علتشون بود. آره تو ایران خودمون هم آره منطقه ویولونش منتهی به خشونت نشده، میدونی اینجا خود موسیقی خود متن همچین چیزی تولید کرده. میخوام بگم آره
آفریده خیلی
مهم، حالا از اون وضعیت
حالا ببین اونو شاید بشه توجیه کرد، منطقه اون پرسشی که کردی در مورد رد پای مؤلف در متن، این مثال برای این زدم که اینو بگم. ببین اینجا من فکر میکنم حالا چه توی اون مثالی که زدی چه اینجا، من فکر نمیکنم مؤلف خودش حضور داشته باشه، که منتها مؤلف عامل گردآورنده یه شبکه‌ای از معانیه منش رو یعنی عنصر فرهنگی رو در لایه فرهنگ مؤلف تولید میکنه. من حرفم اینه، حرفم اینه ببین در لایه فرهنگ سیستمایی وجود داره به نام منش، عناصر فرهنگی یا شعر، موسیقی، متن، اینا وجود داره. سوال اینه که چی اینو تولید میکنه؟ یه نگرشه میگه که نظامای اجتماعی اینو تولید میکنن. خب منها اگرم نقشی دارن حاشیه مهم نیستن، چرخنده یه ماشین اجتماعی. یه نگرش دیگه هست که من بیشتر اینو من موافقم باش که میگن منها اینو تولید میکنن. در درجه اول منها تولید میکنن، متأثرن از نظام اجتماعی، شکی نیست، منتها منها پیچیده تر از همه چیزهای دیگه. و در این حالت اون منی که داره این متنی رو تولید میکنه خود منه میمیره میره، منتها اون سیستم والد یه سیستم فرهنگی بوده و رد پاش مونده توی این متن.
حتی اگر خودش عامل به اون ایده نباشه،
حتی خیلی وقت هم نیست، حتی خیلی وقت هم نیست، اما به لحاظ آماری معمولا هست. به لحاظ آماری معمولا ناصر خسرو که یه آدم مذهبی اسماعیلی مبلغ دینی، شعرش هم همینه. سنایی که یه آدمی که رگه عرفانی داره ولی اونم آخوندگون است، با چیزم دعوا داره، رکیک هم یه جایی حرفایی به سوزنی میزنه، اونم شعرش همونه، یعنی خیلی فاصله چیز نداره. آدمایی که این چرخشایی رو که گفتی میکنن به نظر من آدمه فرق میکنه، یعنی آدمه توی دوره جلادیه بعد پیر میشه، پشیمون میشه، یه آدم دیگه میشه، شعرها رو میگه. خود من آره من تقریبا
یا در همون حال، ببین در همون حالی که داره دستور میده این با زنش خیلی مهربونه، یا مثلا میدونه یعنی داستانی که عرصه های مختلف داره و عرصه های مختلف سونه های مختلف میاد.
من اینو متوجه میشم ولی نتیجه گیری این که من از متن مؤلف رو پیدا بکنم اینجا یکم
نه نه من برعکسش من بیشتر معتقدم، یعنی من تحلیل مؤلف رو برای اینکه متن رو بهتر بفهمیم دنبالش
هم میشه.
بازم
برعکسش
آره ببین هم اینم در واقع
مؤلفی بود که اون موقع بوده در بازه زمانی تغییر کرده، دیدگاهش تغییر کرده، ثابت که نمیتونه باشه. مگه شما 20 سال پیشی 20 سال پیش یه شعری گفتید، میشه اون رو با 20 سال پیش شما تفسیر کرد؟ حالا آمده جهانی تغییر کرده، نگرش تغییر کرده، حالا باید با حالا مقایسه کرد.
و اول اول آخری هم باید میشه با هم مقایسه کرد. الان و 20 سال پیش هم
شد. مثلا یه نقاش گیاه
خاره
مثلا چیزهای خیلی
مهربانی
و
مهر داره. من چیزهای پایگاه های رمانی یعنی یک فردی که واحد نیست، فرد چند پاره است و این واحد ها گاهی میتونن حتی پارادوکسیکال عمل کنن. پارادوکس در روان میتونه اتفاق بیفته، شما یک ابژه رو ازش نفرت داشته باشی، عشق هم داشته باشی، پاره های
مثلا دو قطبی باشه،
بعد حالا این دو قطبی باز ممکن یه فاز میره بالا فاز میره بالا در امبیوالنس یه دوستوگری واسه در ساد و مازوخیزم، شما تو سادیس در و لذت با هم در مازوخیزم، یعنی این خواهیم اینجا اون بحث لایه ها و پایگاه ها رو میشه دید. من نکته بیه اینکه اصلا گاهی اوقات این جنبه ها پاسخی به یه قسمت دیگه هست، یعنی داره یه چیزی دیگه رو انگار جمعی که خیلی از عشقیه شاید داره یه نفرتی رو میگوشه. معمولا اونایی که خیلی از اخلاق میگن سارونارولا بعد میگفت مثلا شما مگس که نمیکشن آمده بعد که قدرت افتاد دستش خواب و خون کشیدن اینجا رو هیتلر گیاهان
لنین هم
گفت اگر مثلا این شاعری که من مثال زدم اشتگری نمی شد و نمی فهمیدن که این جنایتکاره، خب این در تاریخ ادامه پیدا می کرد این مهر و رحم و
صدفت. یه نکته کوچولو بگم، من با این فرض که مشترک بین شعر جان هست و دوست عزیزمون که این هر کدوم از این زبان ها بیان حال اون آدمه، در هنر هم چیزی نیست، من به این اعتقاد ندارم، اتفاقا هنر رو یه جوری کاتارسیس میبینم، همونجوری که حسین جان گفتن. اتفاقا نمونه که خیلی هست، از آل کاپون تا آیشمنی که گفتن، اینا آدمات همون موقع اصلا خیلی از اینایی که حضراتی که الان به عنوان چیزن که دستور حکم دادن برای خیلی ها کشته بشن اینا، بعد ممکن بود گربه ای رو نماز کنن و همون موقع نمازشون موقع رفتار خیلی ملاطم، حالا این پرانتز باز کنم، حالا چون اسم مکتبای مختلفو قرار ببریم، نیو کریتیکا منتقدین جدید آمریکایی، یکیشون که خیلی هم برای اون دفعه هم راجعش صحبت کردم آی ریچاردز، معتقد اتفاقا توی شعر شما تعارضات خودتو حل می‌کنی، برای همین شما توی سعدی پر از چیه به اصطلاح بیان متضاد، چی میگیم اصطلاح نقیزه، نه متناقض گویی، آره مثلا میگه
شما
نقیزه، تناقض گویی داریم دیگه، آره. یعنی شما صنعت تضاد رو خیلی به کار میبره،
نه ولی آره به عباره میگه تضاد نیست اون چیزی که میگی،
ببینید میگه که
تضاد یه چیز دیگه، نقیزه گویی،
نقیزه گویی، آره، که شما میگید
متناقض نمام
مثلا، شاید آره، نه چون با نقیزه پارودی من چیز کردم، به هر حال نخواهم میگید، من معتقدم در هنر بنده میتونم در عین قصابت کامل اشعار بسیار زیبایی هم بگم،
آره، ولی دو تا شرط
همون چیزی که اون جلسه گفتم دکتر زهرینکوف در مورد انوری این مثال میزد، برای همین این ارتباط رو به هم میزنن دیگه، که شعر، البته اعتقاد دارم، من اعتقاد ندارم، یعنی از توی شعر نمیشه کاراکتر نویسنده رو چندان در آورد، من بر این باورم، یعنی نمیتونی وصف و حالش رو بکنی، هر چقدر هم خودش مدعی باشه که این حال منه.
ببین راستش فکر میکنم مسعود در این قسمت، من حالا اگه حرف حسین من درست فهمیدم، ببین حرف حسین اینه که اینم عرصه‌های مختلفشه، یعنی اتفاقا دقیقا همونی که میگه تو در شعر تناقضای خودتو داری حل میکنی، تناقضای خودتو داری حل میکنی، یعنی دو روی یه تناقض شعر نشون بد میده که تو توی دنیای ایدئال برای خودت که همچین دنیای عاشقانه ای مد نظرته ولی نیستی، پناه میبری، مدینه فاضلته، دوتاش داره یه رویه از تو رو نشون میده، ممکنه پیدا کردنه که تو کدومشی سخت باشه، که تازه متن میتونه اینا رو بد نشون بده، مثلا متن میتونه بگه اینجایی که سعدی داره غزل میگه آیا واقعا عاشق داره میگه یا یا مثلا نشسته روی سنت ادبی، مثلا یه جای دو پرنام داره میگه ببین وزنش چقدر تنده، ولی معنیش فراقه، میگه این سر جاش نشسته، میدونی، یعنی معنی دوریه ولی ریتم تند عاطفیه، خب شاید میخوام بگم که یعنی متن این اجازه رو بهت میده که تو تا این حد آره دمش گرم، میگم یعنی کار فرمالیستیه و میگم که درسته، من تا به همون نتیجه میرسه، میگه معنای میرسه توش که ببین پس این آدم اینجا اینجوری نمیتونه باشه، یعنی تو حتی جایی که دروغ بگه اصلا دروغ هم یه خواستگاه روانی داره که تو داره از یه چیزی فرار میکنی، به نظرم پیدا میشه، یعنی دقیقا تو میگی این یه خویی چرا انقدر درباره اخلاق صحبت میکنه، بعد ریز که میشی، اتفاقا فرمالیستی که ریز میشی، خیلی چیزای دقیق پیدا میکنی تو ماسک و فکر میکنم آره بیانگر یه بخش از نویسنده است. ببین دکتر حمیدی که گفتین، دکتر حمیدی آیا غرورش دیده میشه تو شعراش؟ معلومه که دیده میشه، گاهی خیلی علنی که این قوی زیبا بمیرد، گاه من خدای سارم خیلی علنی، خیلی آره خیلی مشخص و صریح غرور این آدم رو تو میتونی ببینی، تو مدل رابطه عاشقانه میتونی مدلش رو تشخیص بدی، فریدون مشیری هم میتونه مدلش رو تو رابطه عاشقانه تشخیص بدی، کم یعنی دقیقا منم موافقم که قطعی 100% خب معلومه تو نمیتونی ببینی، ولی یه جورایی تو میتونی بگی ببین سعدی عشقش با حافظ این تفاوتو داره و هرچی بیشتر نگاه کنه به نظر من هرچی دقیق‌تر نگاه کنه
یه چیز، ولی
یعنی خطی نیست به نظر،
فقط یه نکته ببین، من فکر میکنم یه جاهایی یه پرسشی کردی اون بی جواب موند، اونم یه جمله بگم، گفتی چرا شاملو رو انتخاب کردم یا فلانی رو یا فلانی رو،
ببین در نرد ببخشید من کوتاه خورده بگم، در نرد قدیم ارزش خیلی مهمه، بعد که یه دورانی از بین رفت الان دوباره در فرانرد دوباره به ارزش برگشتن،
متقاعد این ارزش یه موقعی در مورد ارزش زیبایی شناختی داریم حرف میزنیم، یه موقعی در مورد اهمیت داریم حرف میزنیم، من به اهمیت کار دارم، من در مورد یه چیزایی که زیبایی شناسانه به نظرم جالبه معمولا خودم میخونم کیف میکنم، خیلی نمیویسم در موردش. من در مورد اون چیز میویسم که مهمه. یعنی چی؟ یعنی یه متنیه که دامنه قلبمو تغییر داده و داره میده الان. و خیلی وقتا چیزی که دارم میبینم اینه که متنه مثلا متن یاسا میمونه یه جایی، خب متنی که قلبمو داره کم میکنه، متنی که پیشداشتایی تولید کرده که غلطه، که داره خرابکاری میکنه، یا نه خیلی خوبه، از اون طرفش هم هست. متنایی که این شکلی هن، یعنی متنایی که مهمن، یعنی دایره تاثیرشون اکنون اینجا زیاده، به طور مشخص به هویت مربوطه، اونا رو من میرم سراغش. یعنی دلیل اینکه اونا رو انتخاب میکنم اینه، فارغ از اینکه چقدر ارزش زیبایی شناختی براشون قائلم. همین سیف فرقانی که الان براتون گفتم، این از نظر من از همه اون سه تا ادیب، ادیب نیشابوری و ادیب دو تا ادیب نیشابوری و ادیب چیز بهتره، پیشاوری بهتره. منتها در مورد سیف یه مقاله کوچولو نمیشم منتشرم نکردم، ادیبا رو کتاب کردم چون مهم من. الان این مخالفت با ادیب های جریانی الان میدونی، حالا حاشیه‌ایه فلان تو افغانستان و تاجیکستان و اینا بیشتره تا ایران، ولی هست بالاخره. متنای اونا الان مهمتره، میرم سراغ اونا. شاملو مهمه، میرم سراغش. این یه نکته. یه نکته کوچیک دیگه در امتداد این، ببین من تردید دارم یه مقدار در مورد، تردید دارم یعنی فکر می‌کنم اینجوری نیست. فکر می‌کنم خیلی از چیزایی که الان شما به عنوان پارادوکس اشاره کردین بهش، یعنی انگار مثلا یه آدمی که گیاه‌خواره خشن نمیتونه باشه، یا یه آدمی که در مورد مهر حرف میزنه مثلا این آدم کش نمیتونه باشه، فکر نمیکنم اینا تعارض فکر کنم باید نشون داد. تعارض یعنی یه جاییه که به طور مشخص دو تا گزینه زده هم ظهور پیدا میکنه همزمان یه جا تو یکی، اگر فاصله زمانی مکانی داشته باشن شاید تحول پیدا کرده طرف. معمولا هم اینجوریه، تحول هم خیلی معمولا نوستانای عجیب نمیکنه مگه تو شرایط اجتماعی خیلی بحرانی غیر عادی، معمولا یه روندی داره، ریتمی داره. و خیلی از اینا به نظرم سلطان سلیمان قانونی بود اون دفعه توی همین چیز حافظ، پیرو حافظ بود، شعرهای عاشقانه عالی داره، پسر خوش رو زده کشته، یا آدم صفاک وحشتناکی بوده و سلیمان بود دیگه، سلطان قانونی بود. و خب شد شعرشو بخونی اصلا باورت نمیشه این آدم همونه، ولی دلیل نداره اون نباشه. میدونی حافظ که داریم حرفشو میزنیم زندگی نامه یه آدم تلخ خیلی بدعنقی بوده ظاهرا، اینطور که داده ها نشون میدن. خب شما شعرشو میخونی طنازانه است، طنز همش از اول تا آخرش. دلیل نداره آدمی که در خلوت خودش شعر داره میگه طنزو به این خوبی به کار میگیره، آدم بی حوصله هم نباشه، حوصله مردم هم نداشته در ذهن، مثلا بد اخلاقی هم میکرده با مردم. به نظرم خیلی از اینا لزوما علامت اون آمفیبالانسی که حسین داشت میگفت نیست.
برداشت
می‌کنم دیگه، یعنی اتفاقا به نظر من متن منسجمه. حالا اینو میخوام بگم اتفاقا شاملو رو شما میخونین، اتفاقا یه دونه آدم داره بهتون میده، خیلی چیز متناقضی نیست. اتفاقا شاهنامه رو شما میخونی، من داشتم در مورد دین فردوسی، عقاید دینیش تو شاهنامه. آره معمولا اتفاقا منسجمه. مثلا برای من خیلی جالب بود که طرف 60000 به چهر گفته شاهنامه و چقدر منظم همش به هم دیگه میخوره. اتفاقا یه دونه بیتش که نمیخوره رو تقریبا میتونی بفهمی مال خودش نیست، زبانش فرق میکنه. معمولا منسجمه، یعنی اون نوستاناتی که گفتید استثنائیه، باید توضیحش داد. جلسه بعد چه کنیم؟ من میگم بریم سر یه شاعر دیگه. موافقی؟ خب سر کی بریم؟
دفعه قبل قرار بود سیاوش کشرایی باشه. حالا
به نظرم خوبه والا.
اصلا من معتقدم برمان پیشنهادی که از اعضای جلسه که همیشه یک بخشی مثلا کوتاهی راجع به کماکان این بحث، یعنی ببخشید خراب شد، یعنی این نقد عددی
آره جا داره
به نظر من. آره یعنی تضییع شد. یه بخشی لاغل از جلسه رو بذاریم برای که با نقد عددی آشنایی
بشه. یه امکانی دیگه نهی دارینه که حرفی که مسعود گفت اون کار رو میشه کرد، منتها تو خود نشستم من فکر کنم یه پیشنهاد که برآوردم بکنه خواستم مسعود، ما موقعی که داریم بحث میکنیم مقدمات تئوریش هم بگیم، موضوعمون هم بگیم، مبانیش هم بگیم. یعنی مثلا خود سیاوش کسرایی رو الان میخوام نقد کنم، مثلا من موضعی دارم مبانی، من مال خودم معمولا میگم، منتها بقیه هم بگن
تعداد رو بشه کم
کم. آره که بخوره عمیق‌تر بگیم. آره
ولی من فکر میکنم حالا اون چون به هر حال ما برای هر شد
متدولوژی که تغییر نمی‌کنه. میتونی مثلا یه نشستی روی متدولوژی، یعنی من واقعا برداشتم از صحبت شما این گفتم
بیشتر
از
نشست
بله همین یعنی بله چند نشست مثلا رو خود اصلا متدولوژی ها افراد بیان
آره
صحبت منسجم که آقا من کار بعد این دیگه یه چشم انداز میده بعدا هر دفعه
این کارم اصولا میتونیم بکنیم، ما میتونیم 360 درجه نگه داریم، هر جلسه دو نفر بیان متدولوژیشون بگن، بقیه هم نقدشون کنن قشنگ
کنن. یه نقد استراتژی، یه نقد خیلی مدل تقسیم بندی خیلی ساده، نقد تئوریتیکال و نقد پرکتیکال دیگه. یعنی شما میای اینا رو اپلای میکنه اون چیزی که مثلا بنده با نگاه فرمالیستی میام سیاوش کسرایی رو نقد میکنم.
از اون یه حالت دیگه شون که مثلا بیای متدولوژی تو بگی.
فقط متدولوژی
ادامه همین نشاست کردن
داشته. آره متوجه. آره به نظر من ما یه هیستوریکالی یه نگاهی بکنیم. بعدم هر بار خب میریم سراغ متن دیگه. مثلا من میرم سراغ تاریخ به حقیقی.
بعد همیشه هم با هم روش
میریم. ما هم روشی که بیشتر به کار میگیریم.
میخواین این کارو کنیم. چرا دیگه هر کی میگه دیگه نه مسعود ممکنه نخواد بگه، من مسعود ممکنه با روش خودش نخواد بگه، بدون فقط متن کار کنه
خودش خودمون شخصیت من
نباشه، هر کی آزاد هر کارو میخواد بکنه بعد ولی نقدش چی کار کنیم مسعود
شما با همین روشی که میگین یه نردی بیاریم زهنی هم خیلی کنیم این نیش کشه مثلا شما نچه گیری کنیم با آشنا بشیم با این
برای چجوری یعنی؟
آیا دیگه مثل کیس بیاریم بگیم مثلا این رو میشه برداشت در آمار این رو میگه چون میگید معمولا بعد توی یه برداشت قاطعانه میشه ازش
قاطعانه است، قطعیت نداره، نه قطعیت نداره ولی قاطعانه است، یعنی الان در این لحظه من به این نتیجه رسیدم قاطعانه میگمش، منتها ممکن تغییر کنه، یعنی داده ها بیشتر بشه قطعیت نداره.
حالا این میاد یه بحث کد بزنیم مثلا
من که خیلی حرف میزنم در این مورد من فکر کنم آره دیگه
بحث طول عینیت مو امیر
تو جیاد خالی بود سر شاملو ما اون چیزی که میگی برآورده شد کیسی بود که استرادی شد ببین برای میفرستن
دلیل منم با شیروین اینجور کردی ازا گفت خیلی
میکنم
موافقیم
در مخالفت با شاملو
چون من اعتقاد دارم شاملو
خب بس اگه
آره
بود
که شعری من رو خیلی خوب دید شام بود قدم یه عملاً خیلی بود کرد دقیقا و یه هم بس که میشنید که راستم بود که بچه ها بود که یا راجب شاهنامه وقتی گفتی همیشه بردش گفت آقا شاملو یه بار شاهنامه را خوندی من فکر کنم که خیلی مهمه در تو شاملو من حریضا هم تو پیس مرتقی حسن که داریم تالها پیش به حسن گفتم هستن که نردن این شاملو شاملو چون بچه هم شاملو گفتم من خیلی داری اون شاملو نفتاد گفت بریم گفتم کاری که شاملو کرد من نمی کنم شاملو اومده برای کوبیدن گازمی رفته دلاران ترجمه رفته برای کوبیدن ابوالحسن نجفی رفته شاهزاده خب این کارا یعنی که منو ببینید
اینا تذکره نویسیه جسارتا ببخشید من فکر میکنم این مدل نقد که مدل خیلی به روز و امروزش میشه مدل شروین جان اینا تذکره نویسیه هر حال شاعر اوزار زمانش مخالفت های فردیشه آنچه که مورد نظر ماست شعرش هم بود یعنی من استم میکنم
من قطعا همه اون جامعه هست ببینید بعضی وقتا بعضی افراد درست یا نادرست نه تنها الگو میشن گاهی لوگوی جامعه میشن این خطرناکه
خب البته یه رسالت برای مقابل
شاعری که یارانش یا هوادارانش مثل آقای اسکر اسکری پاشایی و نموستان بزرگوار اینا در واقع تمام تلاششون نه تنها حمایت از شاملوست که در واقع مقابله با نقدهای شاملوست
نه جریان چجوریه
خیلی جریان
جریان
جدی جریانه و اصلا هم اعتقاد ندارم با شاملو خوبی شاملو باید نقد
کرد، نقد کرد
شاملو به نظر من جزء پنجگانه یه در واقع شاگردان ایماست، همونه که با نیما عکس دارم همونه. و ولی واقعیت اینه که این خطا جامعه ما به لحاظ اجتماعی عرض میکنن. به ما به لحاظ اجتماعی همش به زبان معلمی میگن یا در حال احقر میگه در حال بحبه. در واقع ما یاد ندادیم که اگر من کسی رو من سایه رو دوست میدارم به این معنی نیست که تمام چی آنچه را که در پیر فرد یا نمیش گفته تا بخون نهده به نهده بپذیرم. من اگر شعر سایه رو دوست میدارم ممکنه تو تاسیان مشکل باشه باشم ولی تو سیامش بهش لذت ببرم. من بکنم این شیوه های باید گسترش دارم
اصلا همین کارو
آخر الزامن من اگر طرف سیامش کس رو یم من تکاملش تو مهر سرخ میبینم، یعنی اون وقت میبینم که این مهر سرخ عظمتیه، این سیاسی بودنش حالا به کجا منجر میشه. اینی که من ببخشید چون بار اول
کانت فیلسوف دشواریه و مردم معمولا خوانندگان فلسفه علاقه دارن حکایت حکما رو بشنون نه حکمت حکما رو. به نظر من یک تمایل به اصطلاح ذاتی ماست که ما خیلی به این حکایت ها علاقه داریم. البته اگه کسی رسالت اجتماعی برای خودش قائل باشه خب یه داستان دیگه است که
موضوع فکر کنم اصلا داره رسالت خودش.